اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه پنجم ماه نوامبر را پیشکش میکنم. در این برنامه در پلوی گزارش هایی که برای شما گرد آورده ایم، همچنان میشنوین که انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان از وضع جریمه مالیاتی از 5 تا 30 میلیون افغانی را به شفاخانه خصوصی غیر منصفانه میپندارند. این گزارش است که در پلوی گزارش ها پیشکش میشه. و اما قبل از پخش گزارش ها در برنامه خبری ساعت، توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. نیروهای آمریکایی گفتند که یک سرباز ایالات متحده که دیروز در ولایت لوگر زخم برداشته بود جان باخت. با کشته شدن این سرباز، شمار تلفات نیروهای آمریکایی در سال جاری در افغانستان به 12 تن رسید. این در حالی است که یک سرباز دیگر آمریکایی چند روز پیش در اثر سقوط هلیکوپتر حاملش جان باخته بود. سربازان آمریکایی در افغانستان عمدتاً از ختم سال 2014 از زمانی نقش غیر محاربوی دارند که سربازان جنگی ناتو از آن کشور خارج شدند. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، طرح بودجه ملی سال مالی 1397 افغانستان را به جلسه فوق‌العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، ارائه کرد. این بودجه به اساس فیصله جلسه کابینه مورخ 11 عقرب سال روان از سوی کمیته بودجه در هماهنگی با ادارات دولتی مورد بازنگری قرار گرفته بود. طبق خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای حکیمی خاطر نشان ساخت که با در نظر داشت هدایت کابینه در سکتورهای زیربنا و منابع طبیعی، معارف، مسئولیت اجتماعی، صحت، اقتصاد و کودهای احتیاطی، در بخش بودجه انکشافی مبلغ 161.890 میلیون دلار آمریکایی افزایش به عمل آمده است که این افزایش کسر در بودجه ملی را در پی خواهد داشت. کم از کم 9 نفر در 2 حادثه جداگانه در ایالت شرقی بیهار هند غرق شدند. سونیل کمار، یک افسر پلیس هند، گفت که از یک خانواده 5 پسر بین سنین 19 تا 12 ساله و یک زن امروز در دریای گنگا هنگامی غرق شدند که در نزدیک شهر پتنا مرکز آن ایالت تفریح می کردند. انگیزه غرق شدن این خانواده جریان قوی آب عنوان شده است. در نواحی مرکزی و جنوبی ویتنام امروز سیلاب‌های ناشی از یک طوفان هاروی حداقل 27 کشته بر جا گذاشت. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
در این سیلاب‌ها 22 نفر دیگر ناپدید شده است. طوفان استوایی دیروز شنبه ویتنام را هدف قرار داد. بیش از 40,000 خانه را صدمه رسانید و زیان‌های فراوان دیگری را باعث گردیده است. ویتنام در حال با چنین حادثه بزرگ طبیعی مواجه شده که چند روز بعد میزبان نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان خواهد بود و رئیس جمهور ترامپ نیز با آن کشور سفر خواهد کرد. از جانب دیگر در ایالت پینانگ در شمال مالزیا نیز بارش‌های ممتد باعث آبخیزی‌های خطرناک شده است. نیروهای اردوی مالزیا امروز برای کمک به بی‌جا شدگانی که به دلیل بارش‌های شدید و سیلاب‌ها آواره شدند در منطقه تعبیه گردیدند. رسانه‌های مالزیا تا حال تعداد تلفات این حوادث طبیعی را 2 نفر گزارش داده است.
پلیس پاکستان تحقیقاتی را در مورد کشته شدن یک جاسوس پیشین دوباره آغاز کرده است که همسرش ادعا کرده است یک نطاق مشهور خبری مسئول اختطاف وی بوده است. حامد میر، نطاق خبرهای برنامه‌های خبری، این اتهامات را رد کرده، گفت که هدف این ادعا ساکت کردن وی است. شفیق احمد، یک افسر پلیس، امروز تایید کرد که تحقیقات دوباره آغاز شده است، اما گفت که خانواده خالد خواجه، جاسوس کشته شده، شواهد تازه‌ای را ارائه نکرده است. خواجه و یک جاسوس دیگر در ماه مارچ سال 2010 ناپدید شدند. 80 آنها یک ماه بعد یافت شد و طالبان پاکستانی مسئولیت کشتن آنها را به عهده گرفت. استعفای ناگهانی سعد الحریری، صدر اعظم لبنان، و اتهامات وی به ایران و طرفدارانش واکنش‌هایی را در سطح منطقه به بار آورده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، استعفای حریری را یک دسیسه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تشدید تنش‌ها در منطقه خوانده است. اما بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، استعفای سعد الحریری را به معنای استیلای لبنان از سوی حزب الله و ایران خوانده و گفته است که اسرائیل در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه مقاومت خواهد کرد. سعد الحریری دیروز ضمن اعلام استعفایش گفت جانش به خطر افتاده است. او ایران را متهم به مداخلت در امور اعراب کرد. عربستان سعودی ده ها شاهزاده و مقام های رسمی پیشین به شمول الولید بن طلال، یک میلیاردر شناخته شده عرب را به اتهام فساد بازداشت کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در تلاش به خاطر تحکیم قدرت محمد بن سلمان ولی عهد آن کشور در یک فرمان شاهی که از طریق تلویزیون العربیه نشر شد، دو عضو ارشد رهبری عربستان سعودی را با افراد جدید تعویض کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها، با دستور کمیته مبارزه با فساد که با تازگی در عربستان سعودی تشکیل شده و ریاست آن را محمد بن سلمان ولیعهد جوان این کشور به عهده دارد، 11 شاهزاده، 4 وزیر دولت فعلی و چند نفر از مقام‌های قبلی این کشور بازداشت شده‌اند. یک تن از شاهزاده های برکنار شده متعب بن عبدالله است که رهبری گارد ملی را به عهده داشت.
شماری از افراد در مرکز شهر مسکو در حالی بازداشت شدند که تلاش داشتند در راهپیمایی اعتراض‌آمیزی شرکت کنند که توسط یک گروه ملی‌گرای افراطی تقاضا شده بود. بازداشت‌ها در میدان مینجنیا در نزدیکی کرملین امروز دو روز بعد از آن صورت گرفت که اداره امنیتی داخلی آن کشور گفت که شماری از اعضای گروهی را بازداشت کرده است که به طراحی پرتاب بم‌های آتش‌زا بر ساختمان‌های دولتی مظنون بودند. گروه موسوم به آرت پاپ گوتوفکا توسط محکمه روسیه هفته گذشته به حیث گروه افراطی اعلام شد. ویاچسلاف مالتسف رهبر تبعیدی این گروه خواستار برپایی اعتراضات شده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به استعفا مجبور شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که یگان راه معلوم کردن وسعت ذخایر سلاح اتمی کره شمالی و نابود کردن آن تهاجم زمینی بر آن کشور است. پنتاگون این نکته را در نامه‌ای به اعضای کنگره ایالات متحده که خواستار معلومات راجع به هزینه مالی و تلفات ممکن در صورت جنگ با کره شمالی شده بود ابراز داشته است. مایکل دومونت، یک افسر ارشد استردرسیز ایالات متحده، در این نامه به قانونگذاران آمریکایی گفته است که ارائه معلومات در یک نشست محرمانه بهترین طریق بحث راجع به جزئیات قابلیت‌های آمریکا و متحدین آن در برابر کره شمالی خواهد بود. دیروز 15 عضو دموکرات و یک عضو جمهوری خواه کانگرس در واکنش به این نامه از رئیس جمهور ترامپ خواستند که از تبصره‌های بی‌باکانه راجع به کره شمالی بپرهیزد. و خبر آخر این که صدر اعظم نیوزلند امروز بار دیگر تصریح کرد که کشورش حاضر است تعدادی از پناهجویانی را بپذیرد که استرالیا از پذیرش آنان امتناع می‌ورزد. جاسیندا آردرن که از رسیدنش به کرسی صدارت نیوزلند حدود 10 روز می‌گذرد، در نخستین سفر رسمیش به خارج امروز وارد شهر سیدنی استرالیا شد و با مالکم ترنبل صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. صدر اعظم نیوزلند در نشست مشترک خبری با آقای ترنبل گفت که نیوزلند به تعهدش در برابر ملل متحد مبنی بر پذیرش مهاجرین پابند میماند. خانم آردرن روز جمعه نیز اعلام داشت که نیوزلند حاضر است از میان بیش از 600 پناهجوی یک کمپ استرالیایی در پاپوا نیوگینه که افغان‌ها نیز شامل آنند، 150 تنشان را بپذیرد. همتای استرالیاییش اما گفت که فعلا رسیدگی به روند انتقال تعدادی از مهاجرین به ایالات متحده را اولویت قرار می‌دهد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان که در نشست هماهنگی برای کمک‌های نظامی صحبت می‌کرد گفت که علت افزایش عواید 50% مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات اساسی است. در رابطه به هدف و توافقات حاصله نشست، همکارمان نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه انجام داده است که توجه شما را به این جلب میکنم.
آقای عبدالرحیم زی، روی می نشست امروز که در وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت، میخوایم روشنی بندازین که اساساً روی چی مسائل جلسه صورت گرفت؟
خوش آمد از گیران هستید که امروز نهمین جلسه بورد نظارت و هماهنگی یا OCB یا Oversight and Coordination Body به ریاست مشترک وزیر مالیه معاون سفیر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، معاون و رئیس کمک‌های کشور هلند در وزارت دفاع ملی افغانستان در حضور داشت مسئولین امنیتی، البته سرپرست وزارت دفاع ملی، معاون اول وزارت داخله، جنرالان و نمایندگان کشورهای مختلف صورت گرفت. هدف جلسه این بود که ما در قسمت از اینکه از کارکردها و دستاوردهای حکومت افغانستان هم در قبال مسائل اقتصادی و بالخصوص در قبال تجهیز و تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وزیر صاحب مالیه به نمایندگی از حکومت در مورد کارکردها و پیشرفتهایی که ما بعد از کنفرانس وارسا داشتیم در مورد معلومات ارائه کردن و همچنان مسئولین امنیتی و دفاعی ما در مورد دستاوردها، کارا و پلانهای بعدیشان به نمایندگان جامعه جهانی معلومات همه جانبه ارائه نمودند.
روی کدام مسائل و موضوعات بحث صورت گرفت؟
بحث در مورد تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی، چی در بخش منابع بشری، چی در بخش ارتقاء ظرفیت، یا چی در بخش مبارزه با فساد، اصلاحات، یا کارهایی که صورت گرفت، بحث در این مورد صورت گرفت که مسئولین امنیتی ما در مورد کارکردهای خود گزارش دادن و ضمناً در مورد تداوم تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی، چون شما میفهمید که حکومت افغانستان هم در تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی سهم داره و جامعه جهانی هم خوشبختانه در طول 30 سال گذشته باز نتایج ما از آدرس سهمی که ما در قسمت تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی داریم، اگر از نشست سال 2012 شیکاگو به این طرف که ما تعهد کرده بودیم اصلاحات اقتصادی هم داشتیم و ضمن عواید میلیارد انسان هم بلند است.
با اجازه شما، چه توافقات به عمل آمد؟ آیا کدام شرایطی هم مطرح شد دیگه؟
خوشبختانه ما از کشورهای تمویل کننده ضمن استقبال از کارکردها و فعالیت‌های حکومت افغانستان در این بخش ها اونا و تداوم کمک‌هایشان اطمینان دادن که در کنار نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان قرار خواهند داشت در بخش تجهیز و تمویل از اونا و همچنان ارتقای ظرفیت و بالمقابل باز حکومت افغانستان خصوصا مالیه و نمایندگی از حکومت و مسئولین دفاعی و امنیتی هم اونا باز از برنامه های بعدی خود که در قبال ها به یه دولت محصریت، ارتقای ظرفیت، سهم خانما در پلیس ملی و دیگه موارد اونا معلومات را می رای کردن و در باره برنامه های آینده خود نیز اطمینان دادن.
به اجازتان، ریچارد ریلی، معاون سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در این جلسه اینا یک شرط گذاشتن که کمک های ایالات متحده یک شفافیت کار داره، یک حساب دیهی کار داره و در این قسمت هم بحث شد.
در مجموع کمک هایی که با حکومت افغانستان صورت میگیره، چی در بخش اقتصاد باشه، چی در بخش امنیت باشه، این کمک های مشروط است. به این معنی که تعهدات دو جانبه وجود داره، تعهداتی که حکومت افغانستان داره و تعهداتی که بالمقابل جامعه جهانی داره. طبعا کمک ها مشروط است، در مقابل هر کارکرد و هر دستاورد و هر پیشرفت ما کمک ها تداوم پیدا میکنه و این بر اساس همو چارچوب حسابدهی متقابل است که طبعا این موضوع موجود است که حسابدهی متقابل و ضمن کمک های مشروط، یعنی ما در مقابل از اصلاحات بیاریم، کارهای بیشتر انجام میدیم و نتایج خوبی داشته باشیم، طبعا بر اساس همو پیش میره.
بسیار تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان با راه اندازی همایش اعتراضی وضع جریمه‌های مالیاتی میان 5 تا 30 میلیون افغانی را به شمار از شفاخانه‌های خصوصی غیر منصفانه می‌پندارند. اما وزارت مالی افغانستان این شفاخانه‌ها را به کتمان درآمد واقعی و پرداخت مقدار کم مالیات متهم می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسم سیرت می‌شنویم.
انجمن شفاخانه‌های خصوصی روز یک شنبه در همایش اعتراضی در کابل وضع جرایم مالیاتی سنگین از سوی وزارت مالیه بر این شفاخانه‌ها را انتقاد کرد. امبولانس اکثریت شفاخانه‌های خصوصی با حمله شعارهای دادخواهی در برابر فساد و بی‌عدالتی ریاست مالیه دهندگان متوسط، بررسی مالیاتی 5 ساله مغرضانه و غیرعادلانه است، ما مسئولیت می‌خواهیم، در سطح شهر کابل گردشزنی کردند. دکتر فردین غرمان رئیس انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان گفت طبق مقرره مالیات اکثریت شفاخانه‌های خصوصی مالیات خیش را پرداختند.
تحت نام کتمان مالیاتی بدون هیچ نوع اصول، ما گفتم که 5 سال شما که تقریبا معادل 1,500 روز میشه، شما میاین در یک روز زمستان در نظر نمیگیرین، 100 روز رخصتی در نظر نمیگیرن، میاین در روز شنبه که در شفخان اکثرا ازدحام است، در روز میاین پشت داخل میشینن بر تو وضع میکنن که تو روزانه 10,000 مالیات پرداختی، 10,000 نیست، مالیات تو 20,000 است، ایره به شکل تصاعدی نظر به قوانین خود وضع میکنن، این میشه 5 میلیون و 10 میلیون و 30 میلیون.
پرداخت مالیات طبق مقرره مالیاتی توسط اظهارنامه خودی صورت میگیرد و مسئولان هر شفاخانه با خانه پوری فرم بر بنیاد بررسی درآمد خیش مالیه میپردازند. به گفته رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی، وزارت مالیه تحت نام بررسی 5 ساله جرایم کتمان مالیاتی بالای شفاخانه ها میان 5 تا 30 میلیون مالیات وضع کرده است. مسئولان این شفاخانه ها وضع مالیات هنگفت بر شفاخانه های خصوصی را سبب افزایش قیمت خدمات صحی برای مریضداران میدانند. در همین حال آمنه احمدی رئیس مالیات دهندگان متوسط در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنان درآمدشان را به گونه واقعی در اظهارنامه نگنجانیده بودند و عواید واقعیشان را پنهان کرده بودند.
وقتی که برویت اسنادی را که دیده میشه و اسنادی را که بررسی دریافت میکنند، عواید از اینا بیشتر میباشه از عوایدی که اینا خودشان در اظهارنامه خود اظهار کردند. بنابراین عواید از اینا به شکل واقعی تثبیت شد و به اساس همون عواید واقعی خود اینا باید مالیه بپردازند.
به گفته رئیس مالیه دهندگان متوسط، تنها اسناد مورد بررسی قرار میگیرند که مشکوک باشند، هرچند شمار زیاد از افغانها خدمات شفاخانه های خصوصی را نسبت به شفاخانه های دولتی بهتر میدانند، اما از بلند بودن مقدار فیس این شفاخانه ها شکایت دارند و در مقایسه با فیس خدمات آنان را نیز کم کیفیت میدانند. حمید، یکی از باشندگان کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
فیسش بالاست که هر شفاخانه که خصوصی که بری، که اگر مثال بگی که یک جای ما درد داره، فامیدی میگه برو عکس بگی، و حتماً که تازو نفره که در اونجا چیز عکس میگره، که تازو چی حتماً که تازو داره سر تو عکس میگره، اما در این عکس باز جاست که به عکس ضرورت نیست، که من سر عکس میگره. این دواخانه هم که هست که دواخانه هم امکان داره 100% کتیش چیز داشته باشه، دیز داشته باشه، چرا که میگی میگه برو از فلانه شفاخانه چی ماینه خانه، از فلانه ماینه خانه برو دوای طبیعی، از دیگاهش نبیاری که مثال او دوای صحیح نمیده.
بر بنیاد آمار رسمی، در حال حاضر میان 350 تا 390 شفاخانه خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارد که از این میان 130 شفاخانه در کابل فعال است. با این همه، اعضای انجمن شفاخانه های خصوصی خواستار دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستانند و هشدار می دهند که در صورت رسیدگی نشدن خواستهایشان، اعتراضات گسترده تر را در سراسر افغانستان راه اندازی خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک شنبه پس از توقف در ایالات هاوایی با ژاپن مواصلت کرد. آقای ترامپ با سرعظم ژاپن روی موضوعات مختلف به شمول تهدید کره شمالی صحبت کرد و هشدار داد که هیچ دیکتاتور نباید ایالات متحده آمریکا را دست کم بگیره. گزارش صدای آمریکا را در این مورد من خدمت شما پیشکش میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز یک شنبه با آغاز سفرش به آسیا که انتظار می‌رود هدف این سفر بحث روی بحران هسته‌ای کره‌ای شمالی باشد، هشدار داد که هیچ دیکتاتوری نباید ایالات متحده را دست کم گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی که یک جمپر نظامی بر تن داشت با کارمندان اردو در پایگاه هوایی یوکوتا در غرب توکیو صحبت کرد.
American resolve. Every once in a while in the past, they underestimated.
هیچ کس، هیچ دکتاتور، هیچ رژیم و هیچ ملتی نباید عزم ایالات متحده را دست کم و نادیده بگیرد. در گذشته برخی اوقات ما را دست کم گرفتند، ولی این کار برایشان خوشایند نبود.
از جانب دیگر شینزو آبه صدراعظم ژاپن حضور رئیس جمهور ایالات متحده را در کشورش خیر مقدم گفت.
من امروز سفر تاریخی رئیس جمهور ترامپ به ژاپن را خیر مقدم میگویم. خواهان آن هستم که دوستی شخصی ما کمک گردد برای تقویت اتحاد ایالات متحده و ژاپن. همچنان من میخواهم ما وقت خود را گرفته و روی مسائل مختلف بین المللی از جمله وضعیت کره شمالی عمیقا بحث بکنیم.
ترامپ در ادامه سخنانش گفت که ایالات متحده آمریکا در دفاع از مردم، آزادی و پرچم بزرگ ایالات متحده هرگز متزلزل نخواهد شد.
History has proven over and over that the road of the tyrant is a steady march toward poverty.
تاریخ بارها ثبت کرده است که مسیر استبداد همواره با فقر، رنج و سرکوبی منتهی شده است. اما مسیر ملت‌های قوی و مردم آزاد که به ارزش‌های خود اعتماد دارند، یک مسیر ثابت به سمت رفاه و صلح است.
در حالی که قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ با شینزو آبه صدراعظم ژاپن در مورد وضعیت کره شمالی صحبت کنند، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که یگانه راه معلوم کردن وسعت ذخایر سلاح اتمی کره شمالی و نابود کردن آن تهاجم زمینی بر آن کشور است. پنتاگون این نکته را در نامه به اعضای کنگره ایالات متحده که خواستار معلومات راجع به هزینه مالی و تلفات ممکن در صورت جنگ با کره شمالی شده بودند ابراز داشته است. مایکل دوموند، یک افسر ارشد استردرستیز ایالات متحده، در این نامه به قانونگذاران آمریکایی گفته است که رأی معلومات در یک نشست محرمانه بهترین طریق بحث راجع به جزئیات قابلیت‌های آمریکا و متحدین آن در برابر کره شمالی خواهد بود. دیروز 15 عضو دموکرات و یک عضو جمهوری‌خواه کنگرس در واکنش به این نامه از رئیس جمهور ترامپ خواستند که از تبصره‌های بی‌باکانه راجع به کره شمالی بپرهیزد. سفر رئیس جمهور دونالد ترامپ به آسیا در حال آغاز می‌شود که در داخل ایالات متحده دموکرات‌ها در مجلس سنا تقاضا کردند تا جف سشن لوئیس آرنمال در رابطه با تماس مسئولان کمپاین انتخاباتی با روسیه گواهی دهد. این خواست پس از آن صورت گرفت که افشا گردید تلاش‌های برای بازدید دونالد ترامپ، کاندید آن زمان جمهوری‌خواه و ولادیمیر پوتین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته بود. در اسنادی که رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب در قضیه احتمال مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده در این اواخر افشا کرده آمده است که جورج پاپادوپولوس، مشاور کمپاین ترامپ، در جلسه 31 مارچ سال 2016 مشاوران پالیسی خارجی ترامپ گفته است که او در رابطه با تنظیم دیدار بین ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آن زمان، و رئیس جمهور پوتین نقش داشته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در واکنش به جزئیات تحقیق در مورد روابط میان اعضای کمپاین انتخاباتی او با روسها همواره گفته است که هیچ زد و بند میان کمپاین او و روسیه وجود نداشته است. روسیه داشتن دخالت در کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و کمک به ترامپ را برای پیروزی در برابر هیلری کلینتون همواره رد کرده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا هر شب ساعت 7 تا 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما میتونین بازپخش این برنامه ها را روی امی امواج بشنوین. ولی هم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. نماینده ایالات متحده برای آخرین بار قبل از خروج این کشور از سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در پاریس خطابه را در کنفرانس عمومی این نهاد ایراد کرد. نماینده ایالات متحده یکی از دلایل را که این کشور اداره فرهنگی ملل متحده ترک میکنه تعصب در برابر اسرائیل و ضدیت با این کشور خوانده. آژانس خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش داره که برگردان دریش رویا زمانی پیشکش میکنه.
ایالات متحده با آن که به میال یونسکو ارچ میگذارد و آن را با ارزش‌های آمریکایی اما هنگ میداند، اما این سازمان را به سبب موقف ضد اسرائیلیان ترک میگوید. این کشور در آخر سال 2018 این سازمان را ترک گفته، ولی بعد از آن به حیث ناظر در آن باقی خواهد ماند. کریس اگادن، شازدفیر ایالات متحده آمریکا، با اظهار این مطلب دلایل خروج ایالات متحده را در کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس برشمرد.
On October 12, the United States made public its decision to withdraw from UNESCO, effective at the end of next year.
در 12 اکتبر امسال ایالات متحده تصمیم خویش را مبنی بر خروج از یونسکو که در ختم سال 2018 عملی خواهد شد اعلام کرد. این تصمیم آنی گرفته نشده، بلکه بعد از مشوره های زیادی در تمام سطوح حکومت اتخاذ کردیده است. طوری که ما به دارالانشا این سازمان گفته ایم، این تصمیم ما بر اساس زمینه های عملی و پلیسی ما بوده است. یکی از دلایل بسیار مهم در قبال خروج از یونسکو پذیرفتن عضویت فلسطین در اینجا می باشد.
ایالات متحده وقت از تمویل یونسکو سرباز زد که این سازمان عضویت فلسطین را در سال 2011 پذیرفت، اما وزارت خارجه آمریکا دفتر را در یونسکو حفظ کرد و در پشت پرده به پالیسیان دوام داد. او گفت تصمیم به پذیرفتن فلسطین به این سازمان قبل از وقت و یک عمل سیاسی بوده است. باید در این راستا با تمام جوانب مشورت لازم صورت می گرفت. همچنان خروج ایالات متحده از این سازمان سبب می گردد تا تمویل آن از طرف ایالات متحده
As a result, the United States has accumulated arrears at UNESCO totaling more than $550 million.
این موضوع را تشریح کرد که به سبب خروج از یونسکو، ایالات متحده اکنون $550 میلیون از این سازمان مقروض بوده که آن را باید می‌پرداخت. اظهارات این مقام آمریکایی یک روز بعد از آن صورت گرفت که سفیر اسرائیل در یونسکو این سازمان را متهم به ضدیت با اسرائیل نمود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تایید کرد که آن کشور پلان دارد تا از یونسکو خارج شود و گفت که آن سازمان در قطعنامه خیش بر ضد اسرائیل و ضد یهود عمل می کند. وزارت خارجه ایالات متحده طی اعلامیه گفته است که تصمیم در مورد خروج از یونسکو از 31 دسامبر سال 2018 به بعد عملی می شود. همچنان این وزارت گفته است که بعد از آن ایالات متحده به حیث ناظر دائمی در یونسکو باقی خواهد ماند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که این کشور به این باور است که در یونسکو به اصلاحات اساسی نیاز دیده می شود. این بار اولی نیست که ایالات متحده از یونسکو خارج می شود. ایالات متحده این کار را در سالهای 1980 نیز به عمل آورده بود. در آن سالها ایالات متحده این سازمان را به مدیریت ناقص، فساد و طرفداری از اتحاد شوروی متهم می‌کرد. ایالات متحده در سال 2003 دوباره به این سازمان عضویت حاصل کرد. در کنفرانس عمومی یونسکو اعضای دولت‌های عضو این سازمان شرکت می‌ورزند. کنفرانس عمومی یونسکو در هر 2 سال یک بار دایر می‌گردد و در آن اعضای اصلی و فرعی همراه با ناظران از کشورهای غیر عضو، سازمان‌های بین‌الحکومتی و سازمان‌های غیر حکومتی شرکت می‌ورزند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. نگفته نمانه که در برنامه گفت و شنود امشب که ساعت 8:30 تا 9 شب به وقت افغانستان پیشکش میشه، در رابطه با مسدود شدن اپلیکیشن واتساپ و تلگرام سوی وزارت مخابرات افغانستان صحبت میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشین.